من مرضیه برومندم، از این به بعد تصمیم گرفتم رادیو کاوس رو گوش کنم.
خانم ها، آقایان، اینجا همچنان رادیو کاوسه و صدای ما رو در فرکانس 20 تا 20,000 هرتز و فراتر از اون میشنوین.
در رادیو کاوس ما به موضوعهای گوناگون از زاویه‌های گوناگون نگاه میکنیم و به بهانه‌های علکی تاریخ، فرهنگ، هنر، فلسفه و ادبیات رو شخم میزنیم. در اپیزود قبلی از ریشه های کلودمنه و نسخه های پهلوی، فارسی و عربی اون گفتیم. در ادامه و در بخش دوم به نمونه های دیگر از حکایات حیوانات میپردازیم. داستان و قصه و حکایت معلوم نیست دقیقا از چه زمانی با آدمی بودن، ولی در قدمت و کهن بودنشون هیچ شکی نیست. داستان حتی پیش از خط و نوشتار هم بوده و به صورت شفاهی منتقل می شده و نمیتونیم بگیم که آیا داستانگویی ابداع یک قوم خاص بوده یا ویژگی ذاتی همه انسان ها. اما برای برخی شنوندگان که دوست دارن ریشه و آغاز همه چیز رو در ایران و ایرانی بدونن، میتونیم از ابن ندیم در کتاب الفهرست نقل کنیم که میگه نخستین کسانی که به تصنیف خرافه ها یعنی داستان پردازی پرداختن و کتاب ها در این باب نوشتن و در گنجینه ها و خزانه ها نهادن و بعضی از این داستان ها را از زبان حیوانات نقل کردند، ایرانیان نخستین بودند و پس از ایشان پادشاهان اشکانی.
اگه بخوایم پی نخستین حکایت‌های جانوران رو بگیریم، باز هم به تاریخ مشخصی نخواهیم رسید. اگرچه جانوران از آفرینش آدم و حوا تا کنون همراه ما بودن رو از این رو بخش جدا نشدنی از اسطوره و افسانه‌های شفاهی آدمیانن. از اسطوره‌ها و افسانه‌ها بگذریم. شاید کهن‌ترین متونی که حیوانات در اون نقش دارن متن‌های بودایی باشه و سپس باید به ادبیات هند برسیم با سرودهای ودا که در آنجا حیوانات سخن می‌گویند. در ادبیات این گونه تمثیل سازی یا تجسم رفتار و گفتار آدمیان به لباس و زبان حیوانات رو انسان نمایی جانداران میگن یا همون پرسونفیکیشن. در این شگرد داستانی یا ادبی یا بهتر بگیم خیالی، حیوانات و چیزها مانند انسانها سخن میگن و رفتارهای آدمی گونه دارن. روشنه که چنین جابجایی یا انسان انگاری میتونه قصه ها یا حکایت ها رو مؤثرتر و گیراتر بسازه.
اگه یادتون باشه در اپیزود پیشین که از ریشه های کلودمنه گفتیم، به این بهانه با خانم مرضیه برومند کارگردان شهرک کلودمنه هم گفتگو کردیم. الان بخش دیگری از صحبت های ایشون رو میشنویم که از پرسوناژ سازی حیوانات در تجربه خودشون در ساخت برنامه مثل خونه مادر بزرگه میگن.
حالا من توی خونه مادر بزرگم اینو اومدم تلفیق کردم با انسان. انسان کیه؟ مادر بزرگه. و اون مراد پسر همسایه از بقیه حیوانن. تو اپیزود بعدی، یعنی تو سری یا سیزن به قول امروزی یا بعدی یه صاحبی از هند میاد که یه سگی داشته گم شده. بنابراین اومدم اینا رو توی یه فضای قرار دادم، بازم عین این میمونه که مثلا من میفهمم دور و وریام کی مخمله، چش نداره بقیه رو ببینه، کی نکتلا نکسی ها مثلا کیان، اون مرغ و خروسه کیان، اینا رو قشنگ میشناسم من، برای اینکه خودم تجربهشون کردم. اینه که گرایش دارم به اینکه خب این گرایش ها همه کسایی که قصه گویی کردن داشتن، برای اینکه فضای تخیلی به وجود بیارن و به شکل استعاری و سمبولیک حرفشون رو بزنن. خب بچه‌م که عاشق فانتزی و تخیله، یعنی هرچی باهاش اینطوری با این زبان حرف بزنی راحت‌تر میگیره، راحت‌تر تو جانش و تو روح و روانش میشینه. مثلا خونه مادر بزرگه تأثیر شگرفی داشته. اینو من اون موقع که میساختم نمیفهمیدم، الان میفهمم وقتی فاصله گرفتم، وقتی مردم، حالا اون نسل که الان خودشون پدر مادرن، دیگه بچه نیستن، حتی جوانم نیستن، اینایی که خونه مادر بزرگه رو میدیدن الان واقعا 40-50 ساله. وقتی که اونا میان و میگن، خود دوست ما آقا مرداد داره خودشو نشون میده، میگه من، آره دیگه مثل تو، اینا تأثیر گذاشته روشون دیگه، عمیقا تأثیر گذاشته.
خونه مادر بزرگ نزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه مادر بزرگ گیا و سبزه داره.
کنار خونه ما همیشه سبز زاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره، دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه.
خونه مادر بزرگ نزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه مادر بزرگ گیا و سبز داره.
گفتیم که سرزمین ها و چند ملت رو آغازگر این گونه داستانگویی میدونن. ناگفته نمونه که کسانی هم هستن که داستانهای حیوانات رو به مصر باستان میرسونن و باور دارن از اونجا به یونان و هند راه یافته. ولی چه هندو، چه ایرانی، چه مصری، چه یونانی، همه ملت ها و قوم ها در گسترش این داستان ها همباز بودن. برخی هم یونان رو زادگاه نخستین حکایت های حیوانات میدونن و از هسیود و یونانی میگن که 800 سال پیش از مسیح داستانی نوشته که در اون بلبل و باز با هم گفتگو میکنن. میتونیم حکایت ها یا داستان هایی رو که حیوانات در اونها هستن به چند دسته تقسیم کنیم. در دسته اول حکایت هایی هستن که حیوانات در اونها فقط به گفتگو با هم میپردازن. معمولا این حکایت ها داستان هایی هستن که نویسندگان برای بیان نظرها و باورهای خودشون استفاده میکنن از زبان حیوانات و در قالب گفتگو. از کهن‌ترین نمونه های چنین حکایت هایی گفتگوی بز و درخت خرماست که با نام درخت آسوریک به زبان پهلوی به دست ما رسیده. اگرچه در این حکایت یک سوی داستان یک بز، آن سوی دیگر درخت خرما یا نخله که زبان میگشایه و با بز به گفتگو مینشینه. درخت آسوریک با یک چیستان آغاز میشه، یعنی بیان که نامی از نخل برده بشه درختی توصیف میشه که خواننده در میابه همان درخت خرماست. نخل از مزایا یا برتری های خود و بهره هایی میگه که دیگران از اون میبرن و سپس بز هم در پاسخ از سود و برتری خودش میگه و مینازه. در پایان شاعر به سود بز رأی میده. آنچنان که میگن درخت آسوریک نماینده استعاری و تمثیلی دو جامعه دامداری و کشاورزیه.
Thank you. درختی رسته است سراسر کشور آسورستان، بنش خشک است، سرش هست تر. برگش به نی ماند، برش ماند به انگور. من همان درخت بلندم که با بز در نبردم. چه شاه از من خورد چون نو بار آورم؟ تخته کشتیانم، فرس به بادبانانم. موزم برزیگران را، کفشم برهن پایان را. رسن از من کنند که پای تو را بندند، چوب از من کنند که گردن تو مالند. آزران را هیزمم که تو را برشته کنند. آشیانم مرغکان را، سایم رهگذران را. بز پاسخ کرد سرفراز جنباند، چه شیر از من کنند اندر پرستش یزدان. از مشکم آبدان کنند به دشت و بیابان. زه از من کنند که بندند بر کمان، دوغم را کش کنند برای کاخهای شاهی. یک چیز دیگرم هست برتر از تو درخت آسوری. زمانی که بز را به بازار برند و به بها دارند، هر که 10 درم ندارد به بز فراز نیاید. خرما را به 2 پشیز کودکان بخرند. باری بز به پیروزی رفت، خرما اندران به ستو.
پاره‌ای بود از متن درخت آسوریک. از دیگر نمونه‌های نامدار در این دسته، یعنی مناظره و گفتگوی حیوانات، میتونیم به منطق و طیر عطار هم اشاره کنیم. گروهی از داستان‌های حیوانات هم هستند که حیوانات در اونها نقشی مهمتر و فعالتر از یک گفتگو یا مجادله یا مناظره ساده دارن. تو این حکایت‌ها حیوانات مثل آدم‌ها کنشمند هستند و پیامد کنش‌ها و رفتاراشون در داستان بازگو میشه.
در اروپای سده های میانه میتونیم نمونه دیگه از همین مناظره حیوانی رو در انگلستان پیدا کنیم، یعنی در منظومه‌ای با نام جغد و بلبل. اگه به یاد داشته باشی مرجان، پیش از این درباره متن ایران باستان، یعنی درخت آسوریک و گفتگوی بز و درخت خرما گفتیم. این جدل‌ها یا لغزخوانی‌های حیوانات در چندین منظومه و حکایت تکرار شده. در همین منظومه انگلیسی جغد و بلبل، بلبل سعی می‌کنه با برتر دونستن غذا و آشیانه و سبک زندگیش بر جغد به او فخر بفروشه، اما جغد هم که نماد وقار و دانشه پاسخ اونو میده. در پایان داستان هر دو قرار برای میذارن که به داوری نزد یکی دیگه برن،
که خیلی شبیه داستان درخت آسوری که درسته. من امیدوارم این دفعه شاعر دخالت نکرد، جانبداری نکرد.
نه، بعدها این گونه داستان‌ها یا حکایات رو فابل خوندن و هنگامی که نام فابل یا داستان‌های حیوانی یا افسانه حیوانات به میون میاد، نام یک تنه که همیشه بر زبون میاد.
اجازه ما بگیم.
شما بفرمایید.
عزب.
عزب یا عزب در سده 6 پیش از میلاد مسیح میزیسته و حکایت‌های فراوون از اون مونده که الگو یا سرچشمه بسیاری از داستان‌های بعدیه. عزب یا آیسوپوس به یونانی برده‌ای بوده در یونان که میگن گوشبش بوده و زشترو با نکنت زبان اما باهوش، که سرنوشتی شوم داشته و مردم دلفی به اتهام دزدی اونو میکشن. عزب به سرزمین‌های گوناگون سفر کرده بود و داستان‌های گوناگون اندوخته بود. نام عزب چنان فراگیر بود که افسانه عزب در سراسر جهان با فابل‌ها یا داستان‌های حیوانات همراه شد. نزدیک به 200 حکایت یا فابل از عزب مونده که در بیشتر اونها حیوانات به جای تیپی از مردم نقش دارن.
اونطور که من خوندم، افسانه‌های عزب نمونه یا چکیده خرد جمعی زمان هستن و بیشتر به فضیلت‌های اجتماعی می‌پردازن تا فضیلت‌های جهانی و دینی. درسته؟
درسته. افسانه‌های عزب خرد پندها یا خرد گوشزدهایی هستن برای زندگی آسون‌تر و آسوده‌تر. گاه درس‌هایی که این افسانه‌ها یا فابل‌ها میدن چندان هم اخلاقی نیست، همون جوری که تو گفتی. برای نمونه خواننده یا شنونده برخی از داستان‌های عزب میآموزه چگونه بهترین چیزهای دوست و دشمن رو از دستش بیرون بیاره، یا چگونه به خدایان زر و زور چاپلوسی کنه و از غلطکاری‌های مردمان دیگر عبرت بیاندازه، و در یک کلام چگونه همه چیز رو به حساب سود خودش دگرگون کنه. مرجان، این حکایت کوتاه از ازوپ رو به یاد دارم که روباهی گرسنه از میان تاکستان میگذشت. خواست از خوشه های انگور درخت مو دونه ای بکنه. مو بلند بود و روباه نتونست. پس دور شد و به خودش میگفت به هر حال اون انگورها چندان هم رسیده نبودن، ترش بودن.
یه چیزی تو مایه های گربه دستش به گوش نمیرسید و
آره، و یه شعری هم از سعدی که چو خیشتن نتواند که می خورد غازی، ضرورت است که بر دیگران بگیرد سخت. که گفت پیرزن از میوه میکند پرهیز، دروغ گفت که دستش نمیرسد به درخت.
بله استاد سخن.
بیشتر داستانهای ازوب در دوران حکومتهای اسلامی رو با نام لقمان حکیم بازنویسی و منتشر کردن. دستکم بیش از 40 داستان یا فابل از ازوب امروز در متنهای عربی با نام لقمان همراهه. بر رو داستانهای ازوب به شیوه های گوناگون در ادبیات ملتها و زبانهای گوناگون بازنشر یافت. برای نمونه داستان ازوب و چراغش به شکل داستان دیوجانس و چراغش به زبان لاتین، و بعدش هم در شعر مولانا به میون اومد. یادته اون شعر؟ فکر کنم بلد باشیم هممون دیگه. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و
انسانم آرزوز.
گفتن یافت می نشود جسته ما، گفت آنچه یافت می نشود
آنم
آرزوز.
مهرس بر دهانم افغانم آرزوز، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوز.
نشود جسته ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
در سده های میانه داستان های ازوب به شکل حماسه های طنزآمیز حیوانات رواج پیدا کرد و حیواناتی مثل روباه و خرس و گرگ از قهرمان های برجسته این حکایات و منظومه ها شدند. در اون زمان این افسانه ها و حماسه ها بهانه ای بودند برای نقد اجتماع و خردگیری بر سیاست حاکمان، حتی روحانیون. همون گونه که در اپیزود رابین هود از رادیو کاوس گفتیم، از بنامترین تقلیدها و داستانهای حیوانی در اروپای سده های میانه داستان روباهه که در اون شخصیتهایی مثل شیر و خرس و گرگ و روباه تصویر شخصیتها و تیپهای انسانی اون زمان هستند. تجسم دهقانان در گوسپندان و دامهای اهلی و حاکمان و راهبان و روحانیان در لباس شیر و گرگ از سنت‌هایی که از ازوپ باستان و از راه حماسه ها و فابل‌های حیوانی سده های میانه به ادبیات و سینما و هنرهای زمان ما راه پیدا کرده.
نمونه ها فراونه و من دوست دارم به داستان بسیار نامدار کلاغ و روباه اشاره کنم. حتما به یاد داری این داستان رو، داستان کلاغی که در منقار خودش پاره گوشتی داشت و روباهی که میکوشید گوشت رو از دستش برباید. این حکایت یا فابل ازوب برای بسیاری از کودکان جهان به ویژه کودکان ایرانی آشناست و سهم بزرگی از این آشنایی به میانجی بازگویی شاعر سده 17 فرانسه لافونتنه. در فارسی هم حبیب یغمایی شعر معروف روباه و کلاغ رو از مجموعه حکایت‌های حیوانات لافونتن به نظم درآورده. همون شعری که بسیاری از کودکان در دبستان اون رو یاد می‌گرفتن.
زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی، که از آن می گذشت روباهی. روباه پرفریب و حیلت ساز، رفت پای درخت و کرد آواز. گفت به به چقدر زیبایی، چه سری چه دومی عجب پایی. پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ. گر خوش آواز بودی و خوشخوان، نبودی بهتر از تو در مرغان. زاغ میخواست قارقار کند، تا که آوازش آشکار کند. طعمه افتاد چون دهان بگشود، روبهک جست و طعمه را برو بود.
Thank you.
ایرج میرزا هم ترجمه منظوم دیگری از این شعر داره. البته بد نیست بدونیم که یکی از مخالفان این افسانه ها و فابل ها ژان ژاک روسو فرانسوی در سده 18 هم بود. روسو در کتاب امیل میگه که بسیاری از افسانه های اوزو و لافونتن به کودکان دروغ و درویی میآموزه.
در پادکست رابین هود از رونار روباه در سده 12 و 13 میلادی گفتیم که نمونه ای از داستان های حیواناته و بیشک از افسانه های اوزو الهام گرفته شده. بعد بگیم که در همین سده، یعنی سده 12 هم هست که اولین بار کلیله و دمنه نصرالله منشی به زبانی اروپایی ترجمه میشه که گویا از راه ترجمه فارسی به ترکی و ترکی به ایتالیایی بوده. در سده 15 هم ترجمه به فرانسه منتشر شد با نام روش شاهان و همچنین در سده 17 مجموعه از داستانهای کلیله و دمنه با نام افسانه های پیل پای.
افسانه های پیت پای همون در واقع افسانه های بیت پای بوده که توی اپیزود قبلی ازش گفتیم، ولی با نام اروپایی پیل پای منتشر شده. ولی همونجوری که خودت هم باز گفتی، در سده 17 میلادی نام دیگری هم به میون میاد که امروز بسیاری از داستان های حیوانات رو با نام او هم میخونیم، لافونتن فرانسوی.
بله.
لافونتن با داستان های اوزو و داستان های ایرانی و هندی و کلیله و دمنه و بیت پای یا همونجوری که اروپاییان شناختن پیل پای آشنا بوده و مجموعی از این داستان ها رو به فرانسه منتشر کرده. ویژگی داستان های لافونتن به روزسازی اونها و اشاره های اونها به رویدادها و اشخاص همروزگار خودشه. لافونتن هنگام به نزد در آوردن افسانه های کهن گاه در اونها تغییراتی میده که با وضع زمان و زبان فرانسه سازگار باشه. در نظر لافونتن افسانه حیوانات یا همون فابل باید دو ویژگی داشته باشه: آموزش و پند و اندرز و دیگر داستان. اما به دید او هیچ یک از اینها نباید فدای دیگری بشه. اگر داستان سست و بی‌ارزش باشه، پند و اندرز هم هر اندازه که مهم باشن گیرا نخواهند بود. پس از لافونتن، فابل‌ها و داستان‌های حیوانات در اروپا رونقی تازه گرفت. برای نمونه میتونیم از ایوان کریلوف و سالتیکوف شچترین روس در سده 19 یاد کنیم. کریلوف که مقلد لافونتن بود، همچون او داستان‌های حیوانات رو بهانه انتقاد از زندگی و محیط دوران خودش قرار داد.
ایرج میرزا هم یه سری از حکایت‌های لافونتن رو به شعر آورده تا اونجایی که من می‌دونم. حکایت‌های مثل شیر و موش، کلاغ و روباه و دو موش، درست میگه؟
درسته.
بهره جستن از حیوانات برای مطرح کردن انتقادهای سیاسی و اجتماعی در سده 19 و 20 هم ادامه پیدا کرد و خیلی جدی‌تر شد. فقط کافیه داستان‌هایی مثل کتاب جنگل از رودیارد کیپلینگ یا مزرعه حیوانات از جورج اورول رو به یاد بیاریم.
از اورول گفتی، داستان مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات جورج اورول رو خب همه میشناسیم یا دست کم نامش رو شنیدیم دیگه. جورج اورول نویسنده انگلیسی برای نقد ساختارهای سیاسی زمان خودش به فابل و سنت فابل نویسی روی میاره و شخصیت‌های داستان خودش رو از میان حیوانات یک مزرعه برمیگزینه. حیواناتی که از دست اربابشون به تنگ اومدن و با شورش بر او زمام مزرعه رو به دست میگیرن، اما اوضاع آنچنان که میاندیشیدن پیش نمیره و بار دیگه به زیر ستم و سلطه اربابان نو، یعنی خوک ها میرن. شعار خوک ها در داستان مزرعه حیوانات اینه.
مهداد، بذار این شعار رو من بگم، من واقعا دوستش دارم.
خب تو بگو.
همه حیوانات با هم برابرن، ولی برخی بیش از دیگران برابرن.
برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از قانونش عدول کند. با صدای بلند چیزی رو که بر دیوار نوشته بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود: همه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند. پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز خوک‌های ناظر وقتی به مزرعه آمدند، همه شلاق به دست داشتند. دیگر عجیب به نظر نیامد وقتی شنیدند خوک‌ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می‌خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می‌دیدند که قدم می‌زند و پیپ در دهان دارد، تعجب نمی‌کردند. و وقتی خوک‌ها لباس‌های جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند و شخص ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون آمد و ماده سوگلیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یک شنبه می پوشید برتن کرد، تعجب نکردند. موسیقی
بخشی بود از داستان مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول با ترجمه امیر امیرشاهی. خیلی ها در نقد و تحلیل این داستان فضای مزرعه و حکومت خوک‌ها بر اون رو نمادی از حکومت اون زمان شوروی میدونن.
اورول در سال 1947 یه مقدمه ویژه برای ترجمه کتابش به زبان اوکراینی نوشت. او در این مقدمه به ایده ها و تجربه های اشاره کرد که در نوشتن قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات کمک فراوان کردند. در این مقدمه کوتاه اورول به وضعیت سیاسی اوکراین به نمایندگی اروپای غربی در برابر رژیم شوروی اشاره میکنه، اشاره‌ای که امروز و همزمان با جنگ روسیه و اوکراین خالی از لطف نیست. اورول چنین میگه:
پس از برگشت از اسپانیا فکر کردم که اسطوره شوروی را موضوع داستانی قرار دهم که قابل فهم برای همه باشد و بشود به آسانی به هر زبانی ترجمه کرد. اما جزئیات داستان هنوز به ذهنم نیامده بود تا اینکه روزی پسر کوچک تقریبا 10 ساله ای را دیدم که در کوچه باریکی سوار یک اسب گاری شده بود و هرگاه حیوان می‌خواست برگردد با شلاق او را می‌زد. ناگهان به فکرم رسید که اگر این حیوانات از نیرو و قدرت خود آگاه باشند، دیگر ما تسلطی بر آنها نخواهیم داشت. انسان از حیوانات آنگونه بهره کشی می کند که ثروتمندان از طبقه پرولتاریا.
گفتیم که کله و دمنه رو میتونیم در دسته حکایات جانوری جای بدیم. حکایت های حیوانات ژانری ادبیه که از دیرباز تا کنون نزد بزرگ و کوچک، عام و خاص رواج داشته و داره. کافیه یه نگاهی به کتاب های منتشر شده برای کودکان بندازیم. بیشتر داستان ها از زبان جانورانه. اضافه کنیم بهشون کارتون ها، انیمیشن ها و فیلم های سینمایی فراوانی که با شخصیت های حیوانات ساخته شدن. در تازه ترین و آخرین اقتباس ها از کله و دمنه کتابی است با نام شیرشاه که بازنویسی محمد هادی محمدی از داستان شیر و خرگوش به زبانی آهنگین برای کودکانه، با تصویرسازی های زیبای امیر شعبانی پور از انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. میشنویم بخشی از این کتاب کودکان رو با صدای امیر شعبانی پور، تصویرگر این داستان.
جانور یکی نه که بیش است، گورخر با غزال، پرنده بلند بال، گوزن با گرازان، بیشمار شغالان، طاووس ها خرامان، خرگوش ها هراسان، جنگل پردرخت، زندگی آه چقدر سخت، چه شیری که شاه است، چه شاهی که شیر است، نشسته روی تخت، ببین بخت، کوه و دشت، درختان، هر که بود، هر که هست، به فرمان. این کجاست؟ آن کجاست؟ بیابان که دور است، دشت سبز همینجاست، جنگل است، سایه سار درختان، آسمان پر شده از مرغان.
اما این حکایت‌های جانوری آنگونه که امروز رواج یافته از آغاز برای کودکان نبوده. چون اصل این حکایت‌ها ریشه در حکایت‌های عامیانه و فولکلوریک داره، آدم انتظار داره که سبک و زبان اونها در خور فهم مردم عام و کودکان باشه، ولی چون این نیست. کافیه نگاه کنیم به نثر مصنوع و سنگین کلیله و دمنه نصرالله منشی یا زبان مرزبان نامه. ولی هرچه هست، داستان پایه یا همان ساختار و پیرنگ حکایت‌های حیوانات همیشه برای عام و خاص گیرایی داشته و داره. بسیاری از اندیشمندان و عارفان و فیلسوفان برای رسوندن و آموزش آموزه‌های خودشون از این داستان‌ها بهره می‌گرفتن. اما اگر بخوایم حکایت‌های حیوانات رو فقط نسخه‌های داستانی آموزه‌های اخلاقی یا عرفانی بدونیم، سخت در اشتباهیم. حکایت‌های حیوانات بیشتر درس زندگی هستند تا درس تهذیب اخلاق. در همین کلیله و دمنه، گاه دروغ گفتن به مصلحت و نیرنگ و فریب اگر به درستی و زرنگی انجام بشه ستوده شده یا دست کم نکوهش نشده.
شاید حتی رنگ و بوی ماکیاولیسم رو هم بتونیم در لابلای حکایت ها ببینیم و بشنویم. میتونیم بگیم کلیله و دمنه عملگراست تا اخلاقگرا. این حکایت ها بیشتر درباره چگونگی زیست در میان جهانی پر نیرنگ و پر آسیبه تا صلاح آخرت. به سخنی ساده تر میتونیم بگیم که چگونه دفع ضرر کنیم و جلب منفعت. این ساده ترشه دیگه.
بله دیگه، ساده ترش همینه، دفع ضرر و جلب منفعت. اخلاق در این حکایت ها اخلاق بر پایه مصلحته و بقا و استواری زندگی اجتماعی. بنگریم به واژه ها یا تعبیرهایی که در این داستان ها به کار میره: مصلحت اندیشی، مکر اندیشی، قناعت، تدویر و از این دست. درباره کلیله و دمنه این موضوع رو میتونیم به اصل یا ریشه هندیش نسبت بدیم. گفتیم از پنجاتنتره، یکی از کتابها یا متن‌های اصلی کلیله و دمنه. پنجاتنتره به مکتبی در هند تعلق داشته به نام نیتی شاسترا که به معنی سیاست عاقلانه در روش و اصول زندگیه، یعنی همان علم و عقل معاش. و به همین خاطره که این داستانها و حکایتها برای برهمنان و عابدان و مردان دین و خدا نوشته نشده، که برای شاهان و درباریان و شاهزادگان بوده. این موضوع با نسخه ایرانی و داستان گردآوری اون توسط برزویه پزشک هم همخونه که اون رو مفصل در اپیزود پیشین روایت کردیم.
بله.
در اساس همین موضوع تفاوت مهم میان حکایت‌های حیوانات در ادب فارسی و هندی با حکایت‌های حیوانات در ادب اروپاییه. در حکایت‌های فارسی کمتر از این داستان‌ها برای طرح مسائل انتقادی و سیاسی استفاده میشه، چیزی که در حکایت‌های اروپایی از آغاز تا کنون هم پررنگ‌تر بوده. در این میان موش و گربه عبید زاکانی استثناءه.
البته توی نمونه‌های امروزی حکایت‌های حیوانی در ادب و فرهنگ و هنر ایران هم جنبه انتقادی و سیاسی خودشون رو بیشتر کردن. از شهر قصه بیژن مفید بگیریم تا شهرک کلیله و دمنه مرضیه برومند.
یکی بود یکی نبود، اون زمانهای قدیم، زیر گنبد کبود، میونه جنگل سبز، لای درختای قشنگ، شهر با صفایی بود. دور تا دورش گل سرخ، روبروش کوه بلند، مردمانش همه خوب، همه پاک، مهربون، همه پرکار، زرنگ. همه روز صبح سحر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون. راستی داشت یادم می رفت، اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود، یادتون نره. باری کجا بودیم؟ بله، از مردم شهر حرف می زدیم. بچه های خوب که شما باشین، توی شهر قصه هم مثل هر جای دیگه هر کسی یه کاری داشت. خری خراتی می کرد،
قلیون های خوب داریم، گلدون های خوشگل و مرغوب داریم. آقایون بفرماییم، خانوما بفرماییم.
بعد نزدیک غروب دست دست کار می کشید، رو سرش کلاه مخملی می داشت، کتشو یکبری می داخت روشونش، سیبیلش رو تاب می داد، گشاد گشاد راه می رفت، سر چارسوق می نشست، غزل می خوند، چارسوقو قراغ می کرد.
گفتیم که حکایت‌های جانوری یا از زبان جانوران و حیوانات در زبان‌های اروپایی رو فابل میگن. فابل از ریشه فابولای لاتینه، به معنی باز گفتن و روایت کردن، ولی در واژگان ادبی بیشتر به معنی داستان کوتاه و ساده‌ایه که معمولاً شخصیت‌های اصلی اون جانوران هستن و هدفش آموزش یک اصل اخلاقی یا معنویه.
در کنار فابل دو اصطلاح دیگه هم داریم: آپولوگ و حماسه ددان یا حماسه وحوش. آپولوگ حکایت کوتاه به نظم یا نثره که هدفش درس اخلاقه و در بیشتر زمانها شخصیت‌های اصلی اون حیوانات هستن. حماسه وحوش هم حکایتی تمثیلی که معمولاً بلند و طولانیه با شخصیت‌های حیوانی. مرز میان این گونه ها چندان هم روشن نیست. بیشتر داستان‌های حیوانات از همه اینها بهره می‌برن. برای نمونه داستان یا رمان نامدار جورج اورول یعنی مزرعه حیوانات که ازش گفتیم از کدوم دست است به نظرت؟ هم تمثیل هم فابل. اما برخی سعی کردن ویژگی‌هایی رو در این حکایت برشمارن تا مرزها رو دقیق‌تر کنن. برای نمونه فابل‌ها رو اغلب ساده و کوتاه خوندن که در اونها حیوانات با طبیعت خودشون عمل می‌کنن و تنها فرقشون حرف زدنشونه. ولی بیشتر پژوهشگران بر این همداستانن که در فابل‌ها حیوانات نقش‌آفرین همانند انسان‌ها عمل می‌کنن.
پس با این تعریف بیشتر حکایت‌های فارسی که از زبان حیوانات نقل شده رو میتونیم فابل حساب بکنیم. اما نمونه‌ای مثل موش و گربه عبید زاکانی هم هست که جنبه تمثیلی داره، یا مثل منطق الطیر عطار که جنبه رمزیش بیشتره. درسته؟
درسته. حالا که اینو گفتی جاش هست که از سنبادنامه هم یادی بکنیم که به خامه زهیری سمرقندی در سده ششم هجری و به سبک داستان‌ها و حکایت‌های حیوانات نوشته شده. میگن این کتاب هم بر اساس داستان‌های هندیه که به زبان پهلوی برگردونده شده و سمرقندی اون رو از ترجمه عربی به فارسی برگردونده و همین سنبادنامه خودش الگویی شد برای کتاب دیگه به نام فرائد و سلوک از نویسنده ناشناس.
و بعد از اون میرسیم به توتی نامه ضیاءالدین نخشبی از سده هشتم هجری که خودش کتابی شگفت.
چون این گویند وقتی گرگی در کلبه شگالی درون رفت و از برای زدن او کمین کرد. شگال از بیرون برسید، اثر قدوم غیر جنس بدید. بر در کلبه آمد و گفت: مرا بی تفتیش و احتیاط درون نباید رفت. تواند بود که دشمنی از برای من کمین کرده باشد. بر در خانه بایستاد و خانه را آواز داد که ای خانه من و ای کاشانه من. چون از خانه او آواز بر نیامد، شگال گفت: ای خانه، نه آن که میان من و تو رسم سؤال و جواب است و بنای تو از سنگ است و سنگ از کوه است و کوه را رسمی است که هر که او را آواز دهد او هم جواب دهد. ای خانه، من هر بار بر تو می آمدم و تو را آواز داده ام، اگر تو مرا جواب داده ای درون آمدم و اگر خاموش مانده ای هم از در باز گشتم. گرگ با خود گفت: مگر خاصیت این مقام همچنین خواهد بود که خواننده خود را همه وقت آواز داده است و این ساعت از بیم من ساکت مانده. نباید شگال آواز نشنود و هم از در باز گردد و چندین مکر و حیله من ضایع شود. گرگ گفت: لبیک. شگال دانست که این گرگ است.
اصل توتی نامه متنی بوده سانسکریت در نکوهش زنان و شرح فریبکاری اونها. پیش از اون که ادامه بدیم، برای خاطر فمینیست‌های امروزی مرجان بگم که ادبیات و متن‌های سانسکریت در نگاه به زنان چندان منصف نبودن. در اون زمان زن رو موجودی فریبکار و نیرنگباز می‌دونستن که ریشه همه فسادها و بدی‌هاست.
من سکوت می‌کنم، می‌ذارم شما ادامه رو بگید.
باشه، این متن از سانسکریت رو دو بار به فارسی برگردوندن. یه بار با نام جواهر الاسمار و بار دیگه به نام توتی نامه در سده هشتم هجری. توتی نامه مجموعه از چند داستان تو در تو به سبک هزار و یک شب که یک توتی مثل شهرزاد قصه‌گو 50 شب برای همسر صاحب خودش داستان میگه تا در نبود بازرگان زن رو از افتادن به گناه و خیانت باز داره، که پایانش هم تراژیکه و بازرگان که برمیگرده توتی جریان رو براش میگه و اون هم زن رو میکشه.
من میخوام که سکوت کنم و چیزی نگم، ولی بهتر که ادامه بدیم. بر اون چه تا به الان بهمون گفته، اگر بخوایم حکایت های حیوانات رو در ادب فارسی دسته بندی کنیم به دو گروه کلی میرسیم. دسته اول اون متن‌هایی هستن که در اونها داستان‌های اصلی به حیوانات پرداخته شده، مثل کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه. و دسته دوم اون متن‌هایی هستن که در اساس داستانی نیستن، ولی در جایی برای رسوندن پیام و رسیدن مقصود خودشون حکایات جانوران رو بهش اضافه کردن، مثل جوامع الحکایات و فرائد السلوک و مثنوی مولوی.
شمار فابل‌ها و افسانه‌ها و حکایت‌های حیوانات در اشعار مثنوی مولوی فراوونه و مولوی به شیوه خود از اونها سود می‌جویه. برخی از این حکایت‌ها رو مولوی از کلیله و دمنه واب گرفته. حکایت‌هایی مثل قصه نخجیران، قصه روبه و شیر و خر و حکایت خرگوشان. اما برای مولوی ساختار فابل یا حکایت‌های حیوانات اهمیتی نداره. او از حکایت‌ها برای انتقال موضوع و پیام خودش سود می‌جویه و بدین رو در میان حکایت‌ها حکایت‌های دیگر یا سخنان دیگر خودش رو می‌گنجونه و اونها رو پاره پاره می‌کنه. نشانه‌های فراوانی هست که گویا مولوی افسون بر کلیله و دمنه بر متن پنج تنتره و متن‌های مثل اون آگاهی داشته.
یعنی شیوه کاربرد حکایت‌های حیوانات در آثار مولانا و دیگر شاعرانی مثل عطار از فابل‌های اخلاقی دور میشه و به گونه‌ای به حکایت‌ها و داستان‌های نمادین یا سمبولیک نزدیک میشه.
در این ژانر حیوانات فقط تجسم تیپ‌های انسانی نیستن، یا به سخن دیگه آدمایی نیستن که در قالب حیوانی نقش بازی میکنن. در حکایت‌های نمادین حیوانات نماد یا سمبل مفهوم‌ها هستن. این ژانر ادبی به ویژه در میان ملت‌ها و فرهنگ‌های رواج یافته که بر پایه شرایط سیاسی و اجتماعی نیاز به آفرینش زبانی نمادین و رمزآمیز برای بیان مفهوم‌های رمزی و سیاسی و عرفانی و دینی خودشون داشتن. پس آشکاره که زبان و ادب فارسی یکی از جلوه‌های برجسته این ژانر خواهد بود.
ما یک ماه پیشونی یا یک گل خندان یا یک سنگ صبور یا افسانه های دیگه، مثلا افسانه محبت، اینا همه زمینه های خیلی آماده خوبی دارن که باید روش کار بشه، یعنی دراماتورژی بشه، دوباره نویسی بشه و بیاریم قرائت امروزی بکنیم ازش، با توجه به اینکه توی همه اونا فرهنگ قدیمی ما، روابط و پرسوناش ها، شخصیت ها، اینا خیلی زیبا هستن و خیلی به نظر من جذاب و تماشاگر پسندن، چون خیلی هم هیجان انگیزن خیلی هاشون. اسطوره هامون که الحمدلله هیچ کدوم کار نشده روش. اسطوره های در واقع ما شخصیت های اسطوره‌ای داریم که خیلی جای کار داره. مثلا ما تشتر یا تیر که فرشته بارانه میتونه به مثابه یک قهرمان ظاهر بشه، ولی هیچ وقت کار نشده روش. و اتفاقا از پرسوناش هایی که من از 30-40 سال گذشته تو فکرشم، یعنی هی جاهای مختلف هم اینو پیشنهاد دادم و تاکید کردم، منتها نشده دیگه، برای اینکه یه مقدار حالا نوشتنشم، نگارششم سخته، به تصویر کشیدنشم الان شاید خیلی آسان‌تر از گذشته باشه، برای اینکه حتما باید خیلی از جلوه‌های ویژه در واقع کامپیوتری و ویژوال افکت و این حرفا خیلی استفاده شه که اون قهرمان بودن این در بیاد. و چقدر ارتباط خیلی مستقیم داره با مسائل محیط زیستی ما و مسائل مربوط به منطقه ما که کمبارش بوده همیشه. حتی ما توی اسطوره‌هامون میبینیم باران و آب نقش بسیار بسیار اساسی داشته توی شکل گرفتن این اسطوره های ما، از جمله همین فرشته باران، تیر یا تشتر که ما کار نکردیم روش. حالا ما به شکلی توی آپریا حالا اپوش رو آوردیم یا آناهیتا رو آوردیم به شکل در واقع دختران آناهیتا و سعی کردیم اینو بیاریم به روزش کنیم، روزمره بشه. مثلا خود اپوش و دخترش رشک پری که نیمه پریه و نیمه دیو، خود دیو در افسانه های ما که دیو در بند کشیده میشه، از بین نمیره، همواره دیو هست، ما اون تا اگر که شرایط براش آماده بشه جان میگیره، قدرت میگیره و میاد. و اگر که همه با هم حواسشون به این دیوه باشه که میتونه دیوه درون باشه یا دیوه بیرون باشه، میتونی در بندش بکشی ولی هرگز از بین نمیره. یعنی همیشه یک دیوی در بنده که حالا تو افسانه های ما در کوه دماوند به بند کشته شده. اما اگر جان بگیره توسط کی؟ توسط انسان ها، میاد بنده رو پاره میکنه، میاد و فتنه میکنه دیگه.
شعر بلند سگها و گرگهای اخوان ثالث هم نمونه خوب از این دسته. داستان مقایسه زندگی گرگها و سگها در شبی زمستانی و برفی. این شعر یادآور منظومه درخت آسوری که از ایران باستانه که اگر از اپیزود پیشین به یاد داشته باشین، مناظره و بگومگوی بز و درخت خرما بود. اینک بخشی از شعر بلند سگها و گرگهای اخوان رو بشنویم با صدای خود شاعر تا این سفر چند هزار ساله رو از متنی کهن تا شعری نو به پایان برسونیم.
هوا سرد است و برف آهسته بارد، ز ابری ساکت و خاکستری رنگ، زمین را بارش مسقال مسقال فرستد پوشش فرسنگ فرسنگ. سرود کلبه بیروزن شب سرود برف و باران است امشب، ولی از زوزه های باد پیداست که شب مهمان طوفان است امشب. دوان بر پرده های برف ها باد، روان بر بال های باد باران، درون کلبه بیروزن شب شب طوفانی سرد زمستان. سگ ها، صدای سگ ها، آواز سگ. زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمناک است، کشد مانند گرگان باد زوزه، ولی ما نیکبختان را چه باک است.
بخش بسیاری از ادبیات مشرق زمین رمزیه و همونطور که گفتیم کاربرد حیوانات در حکایت‌های رمزی بیش و کم در میان شاعران و نویسندگان فارسی رواج داشته. در این آثار مرغ به جای روح، مورچه به جای هرس و آز یا مقاومت و پشتکار، هدهد به جای قطب و راهنما، اژدها به جای نفس اماره، سیمرغ به جای قلب آگاه و عقل فعال یا فیض حق یا روح، سمندر به جای عاشق کامل که در راه عشق میسوزه و میسازه، خروس به جای منادی حق و خفاش به جای کوردلان اومده.
نمونه دیگه از این ادبیات رسالت الطیر شیخ سهروردی در سده ششم هجریه. رسالت الطیر هم داستان مرغی در میان مرغانه که شرح حال خودش رو میگه. مرغ از گرفتاری سخن میگه و از چگونگی خو کردن به دام و قفس. پس از مدتها گروهی از یاران گرفتارش رو میبینه که میل پرواز دارند و سرها از قفس بیرون کردن ولی پای در بندن. مرغ از اونها یاری میجوه و از قفس بیرون میاد، اما در پای اون نیز بنده. مرغان دیگر با او از سختی راه میگویند، اما در نهایت به راه میافتند.
ای برادران حقیقت، خیشتن خیش همچنان فرا گیرید که خار پشت باطنهای خیش را به صحرا آورد و ظاهرهای خود را پنهان کند، که به خدای باطن شما آشکار است و ظاهر شما پوشیده. همچنان از پوست پوشیده بیرون آیید که مار بیرون آید، و همچنان روید که مور رود که آواز پای شما کس نشنود، و همچون سمندر باشید که به روز بیرون نیاید تا از دست خصمان ایمن باشید. بدانید ای برادران حقیقت که جماعتی صیادان به صحرا آمدند و دامها بگستردند و دانه‌ها بپاشیدند، و من میان گله مرغان می آمدم، چون ما را بدیدند صفیر خوش می زدند، چنان که ما را به گمان افکندند. روی بدان دامگاه نهادیم و در میان دام افتادیم. چون نگاه کردیم حلقه های دام در حلق های ما بود و بند های تله ها در پای ما بود.
داستان مرغ گرفتار بود از رسالت و تیر شیخ سهروردی که نمونه ایست از ادبیات تمثیلی با شخصیت های حیوانات. مهرداد، نمونه دیگه ای هم سراغ داری؟
اینجوری که تو میگی مهرداد، من باید حتما نمونه خیلی خوبی رو کنم، ولی بذار آره حتما. اگه از اشاره ها و بهره های کوتاه و کم شمار شاعرانی مثل سعدی و حافظ از حیوانات در آثار خودشون بگذریم، میبایست در پیشگاه کتاب و متنی با ارزش در ادبیات فارسی بایستیم و درنگ کنیم. موش و گربه عبید زاکانی. موش گربه پیش از هر چیز یک پارودیه، یعنی تقلیدی مسخره آمیز و طنز از حماسه های ادبی. اما آنچه که این اثر رو از بیشتر حکایت های حیوانات در ادب فارسی جدا میکنه، برتری وجه انتقادی بر وجه اخلاقی و اندرزگویی اونه. عبید چنان بی‌رحمانه بر دروغ و ریای عابدان و زاهدان و زمامداران روزگار میتازه که حتی پس از سالیان سال کارکرد اون همچنان تیز و براست. طنز و حظ از نگاه عبید وسیله‌ای برای حق طلبی از قدرتمندان و زورمندان.
ای خردمند عاقل و دانا، قصه موش و گربه برخوانا. قصه موش و گربه منظوم گوش کن همچو در غلطانا. از غذای فلک یکی گربه بود چون اژدها به کرمانا. شکمش تبل و سینه اش چو سپر، شیر دنب و پلنگ چنگانا. از غریبش به وقت غریدن شیر درنده شد هراسانا. سر هر سفره چون نهادی پای، شیر از وی شدی گریزانا. روزی اندر شراب خانه شدی از برای شکار موشانا. در پس خمره می نمود کمین همچو دزدی که در بیابانا. ناگهان موشکی زدیواری جست بر خمب می خروشانا. سر به خمب برنهاد و می نوشید، مأس شد همچو شیر قرانا. گفت کو گربه تا سرش بکنم، پوستش پر کنم زکاهانا. گربه در پیش من چو سگ باشد، گر شود روبرو به میدانا. گربه این را شنید و هیچ نگفت، چنگ و دندان بزد به سوهانا. ناگهان جست و موش را بگرفت چون پلنگی شکار کوهانا. موش گفتا که من غلام تو هم، عفو کن بر من این گناهانا. گربه گفتا دروغ کمتر گوی، نخورم من فریب و مکرانا. میشنیدم هر آنچه میگفتی، مکر کم کن تو با مسلمانا. گربه آن موش را بکشت و بخورد، پس به مسجد بشد خرامانا. دست رو را بشست و مسح کشید، ورد میخواند همچو ملانا. بار الها که توبه کردم من، ندارم موش را به دندانا. بهر این خون ناحق خلاق، من تصدق دهم دومن نانا. آنقدر لابه کرد و زاری کردی، تا به حدی که گشت گریانا.
موش و گربه عبید هم مثل کله و دمنه اثری ژرف و دیرپا بر ادب و هنر فارسی و غیر فارسی گذاشته. از تقلیدهای مثل موش و گربه شیخ بهایی یا اونطور که این روزها میگن مؤلفش محمد باقر مجلسی بوده تا برخی از اشعار ایرج میرزا و بهار و پروین اعتصامی، دیدیم و شنیدیم که حکایت‌های حیوانات در قالب نظم و شعر ویژه پیشینیان نبوده و در آثار شاعران همروزگار ما مثل نیما و اخوان هم اومده.
نیما یوشیش در منظومه مانلی سوسمار و نیلوفر وحشی و خروس رو به سخن در میاره، اما همان گونه که گفتیم بهترین نمونه نیمایی رو باید مرغ آمین اون درست. مرغ آمین شخصیتی انسان نماست که نیما از زبان او با توده های مردم هم سخن میشه و زورمندان اهریمنی رو به چالش میکشه. استفاده نیما از جانوران در منظومه‌ها و شعرهای خودش آشکارا با حکایت‌های حیوانات در سنت ادبی تفاوت داره. اگر حیوانی در شعر نیما به سخن در میاد، نه در قالب یک شخصیت داستانی که در مقام شاعره، اما نیما برخی از حکایت‌های داستان‌های عامه رو هم به شعر آورده و از اونها برای ترویج یا نقد اخلاق بهره برده، یعنی به زبان تمثیل حکایت‌های حیوانات نزدیک‌تر شده. نمونه شعر روباه و خروس و خروس و بوغلمونه. در همین شعرهاست که نیما پا جای پای کلیله و دمنه و گلستان و بوستان و مزبان نامه میذاره، که البته در وزن و سبک نیز به شعر کهن نزدیکتره تا شعر نیمایی.
این اپیزود رو با شنیدن بخشی از شعر مرغ آمین نیما یوشیج با صدای شراگیم یوشیج به پایان میبریم و در پی اون میشنویم همین شعر رو با صدای مصطفی زمانی در سریال شهرزاد. باشد که بار دیگر مرغ آمین بر فراز شبهای تیره ما به پرواز درآید و نجوای دردآلودمان را بشنود و یک بار دیگر آواز سر دهد. می گریزد شب، صبح می آید. آمین. آمین.
مرغ آمین درد آلودی است گاواره بمانده، رفته تا آن سوی این بیداد خانه، بازگشته رغبتش دیگر زرنجوری، نه سوی آب و دانه. نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده،
میشناسد آن نهان بین نهانان گوش پنهان جهان دردمند ما. جور دیده مردمان را با صدای هر دمامین گفتنش، آن آشنا پرورد بیدهد پیوندشان در هم، می کند از یأس خسران بارانان کم، می نهد نزدیک با هم
آرزوهای نهان را. بسته در راه گلویش بود داستان مردمش را، رشته در رشته کشیده، فارغ از هر ای کورا بر زبان گیرند، بر سر منقار دارد رشته سر در گمش را. او نشان از روز بیدار زفرمندی است، با نهان تنگنای زندگانی دست دارد، از عروق زخم داره این قبار آلود ره تصویر بگرفته، از درون استغاثه های رنجوران در شبانگاهی چنین دلتنگ می آید نمایان، و در آشوب نگاهش خیره بر این زندگانی که ندارد لحظه از اون رهایی.
و فرجام یافت این بخش از پادکست رادیو کاوس به درود و شادی و رامش. و شیرین کام باد آن که نوشت و آن که گفت و آن که شنید. رادیو کاوس رو میتونین در تلگرام رادیو کاوس، اینستاگرام هفتمان و در پادگیر کست باکس و همچنین پادگیرهای دیگر با نام رادیو کاوس دنبال کنید.